وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. آخرین نکته‌ای رو که در جلسه گذشته گفتیم به مناسبت خلق و درجات عالم هستی و آفرینش اشاره به عرش کردیم. البته شرح و تفصیل چنین مباحثی رو باید در جای دیگری جستجو کرد، مباحث جهان شناسی که خب البته نه اینجا مطرح میشه و نه جای دیگه هم کمتر به این گونه مباحث پرداخته میشه. اون برآیندها و نکاتی رو که به عنوان یادآوری از بحث خلقت یادآوری میکردم، بعضیاش رو خدمتتون عرض کردم و بعضیاش رو هم الان خدمتتون عرض میکنم. آخرین نکته رو که در جلسه قبل گفتیم این بود که محور این عالم گسترده و بی حد و اندازه که هیچ گونه بیان و تعبیری نمیپذیرد و هر چی که درباره آن بگوییم کم گفته این انسان است. یعنی این کلماتی که میگیم که این جهان بی حد و اندازه است، مبین و ترسیم کننده معنای حقیقی و عینی آن نیست، به خاطر اینکه بی حد و اندازه بودن که جهان طبیعت هم همین گونه است، تا چه رسد به عوالم ماورای طبیعت یا فوق طبیعت، به تعبیر دینی آسمان ها، بالاترش کرسی، بالاترش عرش، بالاتر از عرش هم که دیگه حتی اولیاء خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین فرمودن که هیچی نگید. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود که هر چی میخواین از کمتر از عرش بگید، پایین تر از عرش رو بپرسید، بیشتر رو نپرسید. خب یعنی تازه عرش آخر خط نیست، هر یک از این عوالم تصور ناپذیر است، یعنی به ذهن نمیاد، در قالب مفاهیم قابل بیان نیست. خب یه جهان اینجوری رو تصور کنید که اصلا قابل تصور نیست، محورش انسانه. گویی همه این عالم بی حد و اندازه برای انسان آفریده شده است اولا، در تسخیر انسان قرار گرفته است ثانیا، و انسان بر بام این عالم می تواند بنشیند ثالثا. بنابراین با توجه به این دیدگاهی که وقتی این دستورات اخلاقی دینی، دستورات شرعی دینی معنا پیدا میکنه، این همه سفارش، دقت، توصیه های اکید، هشدارها که مواظب باش، نه اینکه فقط جان خیش را، دل خیش را، هستی خیش را به دیگری واگذار نکنی، بلکه تو خود محور همه عالم هستی. اون تعبیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که فرمود که فرزند آدم، تو اگر خود را به کمتر از بهشت معاوضه کنی و بفروشی، ضرر کردی، ضرری که احدی در این عالم به چنان ضرر و خسارتی مبتلا نشده است. اگر کسی همه امکانات خیش را از دست بدهد، همه مالش را دزدان ببرند، همه هستیش از بین برود، ضررش کمتر است از این که کسی خود را با کمتر از بهشت مقابله کند، برابر بداند. اگر در مباحث اخلاقی میبینید که ریزکاری هایی رو اهمیت براش قائل شدند، اگر کسی به هر یک از درجات شرک مبتلا باشد، مثل کسی است که از آسمان فرو افتاده باشد، مثل کسی است که از آسمان فرو افتاده باشد و در بین راه کلاغان و پرندگان هم مشغول خوردن بدن او شوند، این شرک اگر چه شرک خفی باشد، اگر چه راه دادن غیر در دل باشد، در گمان باشد، اگر چه وارد شدن دیگران در نیت باشد، در فکر و اندیشه و پندار باشد، این برای این اهمیتشه. این که در تعبیرهای دیگر ملاحظه فرمایید که در روایات اگر کسی به اندازه پرکاهی به دیگری اذیت و آزار رسانده باشد، این سالیان قرنها هزارهایی در عوالم دیگر بازداشتش میکنن، نگهش میدارن. ممکنه کسی بگه حالا این یه ذره به جایی ور نمیخوره که، این یک ذره بله اگر برای غیر انسان بود یک ذره اهمیت نداشت، ولی این لکه ای که در وجود انسان قرار میگیره، چه به وسیله عمل باشه، چه به وسیله افکار و اندیشه های نادرست و غلط باشه، یا به وسیله صفات نفسانی باشه، هر کدامش باشه، به خاطر بزرگی این تابلو، ارزشمندی این تابلو، پاکی این آینه، ولو یک انگشتی هم به این آینه خورده باشد رد آن خواهد موند. و چون پاک کردن آن اختیاری نخواهد بود، مخصوصا در عوالم دیگه، بنابراین اونچرا که در روایات و احادیث وارد شده معنای ویژه‌ای پیدا می‌کنه. با توجه به این دیدگاه هست که اخلاق رو نگاه کنید، مسائل اخلاقی رو، سفارش‌ها و توصیه‌های اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی رو ملاحظه بفرمایید. اگر انسان موجود کوچیکی بود خیلی اهمیتی نداشت چه بر سرش میاد، چه اتفاقی میفته، کجا رفته، چه کار کرده، چی خورده، چی گفته، این اهمیت چندانی نداشت. ولی به خاطر اینکه انسان اهمیت داره، همه عالم هستی، همه پاکان عالم هستی که حد و اندازه ندارن، ما نامشون رو هم نمیدانیم، نامشون رو هم نمیتونیم تصور کنیم، اینها ذیل وجود انسان هستن، دامنه وجود انسان هستن، به خاطر وجود انسان آفریده شدن. وقتی همه پاکان عالم هستی اینجور آفریده شده، حق این است و شایسته این است که انسان از طهارت و پاکی برخوردار باشد، هم فکرش پاک باشد، یعنی مطابق با واقع باشد، اعتقادات درست داشته باشد، اندیشه های درست داشته باشد، جهان را آنگونه که هست بشناسد، آنگونه که هست مشاهده کند، هر یک از اجزای جهان و مراتب جهان را در جای خودش بپندارد، همینی که بهش میگیم که جهانبینی یا اعتقادات یا ایمان یا تعابیر مشابهش، در صفات نفسانی و خلقیاتش مطهر باشد، پاک باشد، کینه نداشته باشد، حسادت نداشته باشد، میل به ظلم کردن، میل به برتری جویی، میل به خودخواهی، میل به اینا رو کنترل کرده باشد، اگر میلش در وجودش هست حداقل در عمل اینها رو ابراز نکند، اینها رو اظهار نکند، اگر به گمان خودش از دیگران برتر است اینو اظهار نکند، به زبان نیاورد، در عمل اظهار نکند، در عمل اجرا نکند، این حداقلشه. بیشترش آن است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که شرط سلوک، شرط حرکت، شرط تکامل و راه رفتن در مسیر الله و در صراط مستقیم قدم زدن این است که به هر یک از بندگان خدا که مینگری و هر کرا که میبینی و میشناسی او را از خود بهتر بدان. اون مربوط به دید هست، نه در عمل. عمل یه حرف دیگری است که همه ممکنه که در عمل تواضع داشته باشن، ولی اون ریشه باید درست بشه اگر انسان میخواد در جای خودش قرار بگیره. دیگران را از خود بهتر و برتر بدان و این چنین بپندار و این چنین بیاندیش و بدان که این فرد یا خوبیش و کمالش آشکار است، خب روشن است که از من بهتر است، و یا کمالش آشکار نیست، به ظاهر من از او بهترم. فکر کن و گمان کن که این نیکی و زیبایی ها و خوبی هایش پنهان است، که اگر خداوند خوبی های او را آشکار کند از تو بهتر خواهد بود. پس اگر کسی اینگونه بیندیشد نسبت به خلق خدا، میتوان گفت که جایگاه خیش را کم و بیش شناخته است، حالا اگر نیافته باشد حداقل شناخته است. بنابراین کسی که محور همه پاکان عالم قرار گرفته، حقش اینه که از پاکی بهره داشته باشه، پاکی اخلاقی داشته باشه، صفات درونیش پاک باشد. بدترین و زشترین و پلیدترین صفاتی که میتوان برای انسان تصور کرد در اخلاق عبارت است از اظهار کردن یا گمان کردن یا پنداشتن چیزی برای خودش که ندارد، و آن بزرگی است. اگر ما در همه عالم محور قرار میگیریم و از همه بزرگترین و همه باید بر گرد ما بچرخند، بدین خاطر است که اتصالمون به خدا، توجهمون به خدا، بفرمایید که مورد عنایات ویژه خدا قرار گرفته ایم و او این کمال را به ما داده است. قطع نظر از او هیچیم، هیچ که دیگه کبر ندارد، تا چه رسد به این که استکبار داشته باشد. و در عمل هم همین گونه دیگه، دستورات عملی و ماننده اون رو در مباحث اخلاقی ببینید. یعنی یه نکته، خب این تتمه بحث گذشته بود. نکته ای که خدمتتون عرض میکنم، از اینجا نکته های جدید رو خدمتتون میگم. نکته سوم این است که عالم به این بزرگی و گستردگی تسلیم توست، بر تو سجده کرده است و سجده می کند و پیوسته نسبت به تو همانند عبد و بنده ای متواضع، خاضع و خاکسار است. البته ممکنه بفرمایید که این ظاهرا که اینجور نیست، ما حتی اگه بخوایم طبیعت رو کنترلش کنیم کلی باید زحمت بکشیم و آخر موفق نمیشیم، تا چه برسه به همه عالم هستی. این رو توضیح میدم خدمتتون. ابتدا همین بخش اولش را، که این عالم تسلیم توست، این عالم برای تو داره سجده میکنه، نه اینکه یه روزی اتفاقی افتاده بود که ملائکه بر آدم سجده کردن، بلکه با توجه به بحثی رو که قسمت بعدی خواهیم داشت و گمانم یه جای دیگر هم اشاره کردیم که فعل خدا زمانمند نیست، بنابراین اون چرا که خدا انجام میدهد در زمان رخ نمیدهد، ما که در زمان هستیم زمانمند میفهمیم. معناش این نیست که مثلا خداوند وقتی بندگانش رو میآفریند روز جمعه میآفریند، ولی خدا که جمعه و شنبه و پنجشنبه و غیر اون ندارد. این که اگر مثلا بنده ای رو میبخشد یا به کمالی میرساند یا لطفی میکند، حتما منتظر است تا خورشید حرکت کند به فلان نقطه برسد. این جاهای خورشید، جاهای ما، این که امروز چندم ماه، چندم برج، چند سال چندم است، اینا اصلا برای خدا که اهمیت نداره. منتهی فعل خدا وقتی ظهوری که پیدا میکنه در مقابل چشمان ما که قرار میگیره، ما که متوجه میشیم و میخوایم بفهمیم، اینو در زمان میفهمیم. این رخدادها برای ما شنبه و یک شنبه است، برای خدا که شنبه و یک شنبه نیست. بنابراین اون اتفاقی رو که در عالم افتاده که همه عالم یا ملائکه که در رأسشون هست، مادونشون به طریق اولا بر آدم سجده کردن، یعنی بر آدم سجده کردند، هم اکنون نیز در مشغول سجده کردن بر آدم هستند و پیوسته هم تا انتهای عالم که انتهایی ندارد باز هم برای آدم سجده می کنند، یعنی تسلیم او هستند. من فقط نمونه هایی رو خدمتتون عرض می کنم که کسانی که پیش از شما بودند با جهاد اکبر حرکت کردند و خود را نه تنها از زمین نجات دادند و به آسمان رساندند، بلکه در بین آسمانیان نیز پیشی گرفتند و از آنها هم سبقت گرفتند و معلم آسمانیان و پیشوای آسمانیان قرار گرفتند، اگرچه نامش ابلیس است. این ابلیسی که ما میشناسیم ابلیسی است که بعد از عداوت دشمنی با ماست، ابلیس قبل رو که نمیشناسیم، که ابلیسی که پیش از این که با ما رقابت کند و در این رقابت هم روسیاه شود، این ابلیس معلم ملائکه است. یعنی ملائکه‌ای که پیوسته و بدون توجه به زمان، بدون توجه به مکان، بلکه بدون تصور زمان و مکان، پیوسته در اطاعت امر خدا بودند و هستند و خواهند بود، از ازل تا به تا ابد عبادت کردند و در عبادت خیش نیز اخلاص ورزیدند، شیطان یا ابلیس از آنها سبقت گرفت. اینم به وسیله جهاد اکبر است، یعنی پاکسازی و تهذیب درونش این کار را کرده، کاری که در بین آدمیان کم اتفاق می افتد. البته در بین دیگران هم، حالا اجنه هم کم اتفاق افتاده، یکی توانسته است این چنین خود را به جایی، به ملأ اعلا برساند، به جایی برساند که بر همه مقدم باشد. اونجا هم البته کم بوده، اینجا هم همینطور. جزاکم الله خیر الجزا. خب ببینید که با ابلیس چه کرد. مگر ابلیس چه کرده بود؟ فقط گفته که من رقیب انسانم، من بر انسان امتیاز دارم، من به گذشته خودم که نگاه میکنم، به زحمتهایی که تحمل کرده ام نگاه میکنم و این رو با انسان و آدم که مقایسه میکنم، میگم من شایستگی خلافت الله رو من دارم نه آدم. حداقل آدم هنوز هیچ کار نکرده، من هزاران پوست انداختم در راه عبادت، زحمت، ریاضت برای تو تا به اینجا رسیدن. البته این استدلال ها استدلال است، درسته که شیطانیست، ولی متعارف ها، نوع استدلال های متعارف همینه دیگه. یعنی فقط تازه الان متولد شده میگیم که شما رئیس کل فلان اداره باشی. و این همه که سالیان درازی زحمت کشیدن، فعالیت کردن، تخصص پیدا کردن، تدیم پیدا کردن، تجربه پیدا کردن، آخر به چه میزان؟ استدلال های زمینی همینجوره. حکایت داره که، بعد یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، حکایت داره که ابلیس ولی اون که با آسمان رفته، ولی هنوز رنگ و بوی زمینی دارد، چون استدلالش زمینی است. این که من خیلی کار کردم، من سابقه بیشتره، من فعالیت بیشتر کردم، من چه شبها که نخوابیدم، چه روزها که نخوابیدم، چه ماها و سالها که روزه گرفتم، چه رکوعها، چه سجده ها، چه قنوت ها، چه عبادت ها که انجام دادم، این استدلال زمینی نیست. استدلال آسمانی اینجوری نیست. استدلال آسمانی است اینجوری که چه لطف ها که تو به من کردی، چه عنایت ها که من استحقاق نداشتم تو ارزانی من داشتی. استدلال های آسمانی رو باید در صحیفه مبارکه سجادیه ملاحظه بفرمایید. نه این که من خیلی زحمت کشیدم به جایی رسیدم. سخن امام سجاد ملاحظه بفرمایید صلوات الله سلام علیه که خدایا اگر من آنقدر بر پا بیستم که پاهایم متورم شود، اگر آنقدر رکوع کنم که استخوانهای کمرم و مفاصل کمرم از هم فاصله بیفتد و بشکند، اگر آنقدر گریه کنم که همراه با اشک چشمانم مژه‌هایم فرو ریزد، اگر اونقدر سجده کنم که چشمانم از حدقه خارج شود، باز هم شایستگی آمرزش یکی از کوچکترین گناهایی که انجام داده ام را پیدا نکردم. این استدلال آسمانی است. نه اینکه چون دیشب دیگه نخوابیدیم حتما همه کارا درست شده، چون دیروز دیگه عبادت کردیم، چون چنین کردیم، چون چنان رفتیم، چون اینا همه حرفای زمینی. شیطان هم از این حرفا داره، حکایت داره که با اینکه رفته آسمان ولی عاریه است، ورودش در آسمان و بودنش در آسمان عرضی است، ذاتی نیست، یه جایی قرار گرفته که جای خودش نیست. اگر آدم هم او رو در این رقابت روسیاهش نکنه، یکی دیگه باید پیدا بشه که با او این کار رو کنه، چون اهل اونجا نیست. خب بالاخره این پرانتز ببندیم، ازش بگذاریم. ابلیس با اینکه عالی ترین درجات کمال را، عالی ترین و بیشترین زحمات را، عبادت ها را تحمل کرده که شده معلم ملائکه، سرور ملائکه شده، ولی در این حال فقط به خاطر این که خود را رقیب انسان دانست، نه رفیق انسان، خود را در مسابقه با انسان شریک کرد، در میدان مبارزه با انسان قرار گرفت، تسلیم آدم نشد. ببین چی بهش گفتن، اخرج انک رجیم. نه فقط بهش گفتن اخرج فانک رجیم، اخراجش کردن، بلکه اصلا آنچنان نامش رو حذف کردن و خط زدن که تا انتهای عالم رو یک بار هم یک پیغامی، پسغامی، نامه‌ای، پیکی، رسولی، هدایتی که بهش والی یه بار اشتباه کرد یه نداره برگرد میبخشمت. نه، به چه کار کرده؟ کار ابلیس فی نفسه کار بدی نبوده، ولی این کار به خاطر این که در مقابله و مبارزه و رقابت با انسانه بده. و اگر این کار رو با ملائکه انجام داده بود نه فقط بد نبود بلکه کمال هم براش بود. برای همینه که میگن که ابلیس کار بدی انجام نداد، ولی جای بدی این کار رو انجام داد. اگر به موجودات دیگری چنین میگفت، اگر خود رو با دیگران مقایسه میکرد، مانعی نداشت، چون صدق صادق بود، درست بود، خلاف نبود. ولی با آدم مقایسه کردن چرا؟ فقط چون آدم است، همین اندازه. این همین سخن رو ببینید خدا و ملائکه چه کرد و چه گفت. میگه ملائکه چی گفتن؟ خب ملائکه یه سخن گفتن، راستم بود، درستم بود، ولی میگه چرا تو به آدم گفتی؟ اصلا مثل این که آدم یه موجودی است که هیچ کس نمیدی چی بشه، حتی بهش نگن رو چشمت ابروست. این سخنانی رو که آدم ابلیس گفته، این سخنانی رو که ملائکه گفتن، هر دو مثل اینه که به آدم گفتن تو گوشه چشمت ابروست، همه چشمت هم نه، خیلی بی خود گفتی. مگر او که گفت انا خیرون من خلقتنی من تین خلقتنی من نار، غیر از این بود؟ ملائکه میگه چی گفتن؟ گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یه نفر رو خلق کردی که این فساد میکنه. خب راستی آدم فساد نمیکنه؟ انسان اهل فساد نیست؟ روشنه که اهل فساده. یسفک الدماء، خون ریزی نمیکنه. چرا؟ روشنه که خون ریزی میکنه. پس حرف ملائکه درست، درست بود، نادرست نبود، غلط نبود. ولی در این حال که سخن درسته، خدا فرمود که شما حق نداریم به آدم چنین چیزی بگیم، بخاطر این که آدم رو ما خلیفه خودمون قرار دادیم. امتیاز آدم هم به خاطر همین جعل خلافته، نه اینکه از قبل چیزی داشته بعد گفتن حالا انتخاب کنیم در بین آدمای حسابی یا موجودات حسابی، حسابی تر از آدم پیدا نشده، آدم خلیفه شده، شده سرور عالم. تا جایی که خدا اینجوری به این تعبیرهای قرآن رو دقت بفرمایید که اینجوری با ملائکه صحبت میکنه، ملائکه‌ای که عباد مکرمون هستند، مورد تکریم الهی قرار گرفتند، یفعلون ما یؤمرون هستند، معصومن، هر چرا که خدا میگوید همان را انجام میدهند، بیکم و کاس. ولی در این حال با این که در این مقام هستند و با این پایه و درجه از اسمت و پاکی و طهارت، بهشون میگه که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه راست میگین اینا رو بگیم ببینم. میدونی معنی چیه؟ خب حالا ما معنیش هم کار نداریم، ولی حداقل یکی از لوازمش، حداقل یکی از مفاهیمش این هست که اگه راست میگین بگید، عکس نقیضش به لحاظ منطقی اینه که حالا که نمیگین معنیش اینه که راست نگفتید. راستی ملائکه دروغ میگن؟ ملائکه وقتی گفتن که یفسد و فی الارض دروغ گفته بودن، وقتی گفتن یسف و کدما دروغ گفته بودن. باز تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که این یکی از اون نکاتی است که در باید در فلسفه اخلاق تحت عنوان حقیقی بودن یا اعتباری بودن مفاهیم اخلاقی مورد بحث قرار بگیره. اصلا دروغ یعنی چی؟ راست یعنی چی؟ آیا راستی یک سخن به مقایسه آن با بیرون از خودش هست و در صورت مطابقت راست باشه و در صورت عدم مطابقت دروغ باشه، یا اینکه نه یه عوامل دیگری میتونه دخیل باشه؟ اینجا ظاهرا یه عوامل دیگری دخیل هست و به این مباحث فلسفی اخلاق ارتباط داره. ملائکه با اینکه معصومن، معصوم که دروغ نمیگه، مکرمن، یعنی عالی ترین درجات کرامت الهی رو به دست آوردن، اینا که اهل دروغ و خلاف و مکر و حیله و بدی و زشتی و مانند اینا نیستن که، ولی خدا بهشون میگه اگه راست میگید بگید به من. گفتن یا نه؟ نه. عکس نقیضش به لحاظ منطقی، اونا که فلسفه و منطق خوندن، پس چون نتوانستن انباء کنن این اسما رو و گفتن ما که این چیزه رو بلد نیستیم، معلوم میشه قبلا دروغ گفتن. آیا ملائکه ممکنه دروغ بگن؟ اگه دروغ گفتن دروغشون چی بوده؟ دروغشون این بوده که آدمی خلاف نمی کند، فساد نمی کند، خونریزی نمی کند. تجربه ثابت کرد که آدمی خوبم فساد میکنه و خوبم خلاف میکنه. خب البته مگه ملائکه گفته بودن که بدون استثناء همه انسانها، آدم و فرزندان آدم الی یوم القیامه، همه اهل فساد هستن؟ گفتن آدمیان خلاف میکنند، پنج تا که پیدا بشن خلاف کنن سخن اونها درسته. خب یه علامت پرسش و علامت سوال جلوش میذاریم، ازش رد میشیم. فکر کنید سر فرصت که منتها با دقت، نه فکر مثلا یه نیم ساعت یه ساعت بعد بلافاصله دنبال جوابش بگردید. اگر این جایگاه ملائکه رو نگاه کنید، عباد مکرمون، معصوم، منزه، مقدس، مسبح، مقدس، در عبادت حمد و ثنای الهی چی کم نگذاشتن، ولی ببین چجوری باشون برخورد میکنه، چجوری باشون عتاب میکنه، خطاب میکنه. بیچاره ها فقط برای اینه که، حالا باز استدلال های زمینی داریم میکنیم، حالا پشت پرده چه خبر کار نداریم، و این بیچارگان، این ملائکه فقط گفتن که این آدم فساد، یه حرف حسابی زدن ملائکه. نگید که آخه اینها مثلا انسانها اولیاء پاک را ندیدن. خب ملائکه میگن چرا ما دیدیم، ولی این اولیاء پاک را نگاه کن، انگشت شمارن، این بقیه جمعیت را نگاه کن، این سیاهی لشکر را نگاه کن. ما هم با اینا داریم میگیم اینا شایستگی خلافت ندارن. یک قوم، یک ملت، یک جمعیت، یک موجودی رو خلق کن که اکثریتشون پاکان باشن، اقلیتشون ناپاکان. در مورد انسان بالعکسه. آیات قرآن هم نشان دهنده این است، اینکه همه آدمیان بدون استثناء در جهنم وارد میشوند. حکایت از این دارد که از این گذرگاه که نشان دهنده نقص و ضعف و قصور و کوتاهی و بلکه ناپاکی است، همه باید عبور کنند. نشان دهنده نوعی نقص و زشتی در وجود آدمی است. منتها زشتی رو دنبالش نباشیم، حالا گمان کنیم که زشتی یعنی حتما بد گفتم، بد خوردم، بد کردن و مانند اینها نیست. هر کس متناسب با خودش. البته اکثریت انسان‌ها از همین قسمن، از کسانی هستن که ناپاکی عملی دارن، اینا بدترین هستن. اون ضعیفترین انسان‌ها اینه که اعمالشون ناپاکه، اینا به طریق اولا افکارشون ناپاکه، به طریق اولا ایمانشون ایمان آلوده و مخلوط به شر یا شرک است. اونایی که در عمل پاکن، که اندکند، در فهم و معرفتشون ناپاکند. نشانش هم اینه که این تعبیر رو در قرآن کریم ببینید که لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرها، اونایی که پاکند. چیشون پاکه؟ دستشون که وضو گرفته باشن نمیتونن مس کنن. مس قرآن که به مس کردن این کلمات که نیست. جالب اینه که مس نتوان کنند تا چه رسد به این که آن را بیابند و با آن یگانه شوند. یعنی از کنار معارف الهی رد میشن، حتی توانایی که به لایه بیرونی این معارف هم دست پیدا کنن این توانایی رو ندارند، مگر اینکه مطهر باشند. خب حالا ببینید که پاکان کی هستن. هر کس میتونه خودشون محک بزنه، معیار داره، به قرآن مراجعه کنه ببینه که حقایق قرآن رو میتونه بیابی یا نه. اگه یافت معلوم میشه مطهر است. اگه نیافت، جلوتر قرآن فرموده که آنان که مطهر نیستند معارف الهی و قرآن رو و حقایق و بطون قرآن رو مس نمی کنند تا چه برسین که مشتی هم از آن بردارند. البته اگر خودمون رو به قرآن عرضه کنیم و به قرآن مراجعه کنیم، حتما همینجور خواهد بود که یا طهارت رو در خود نمی بینیم، یا رگه هایی از غیر طهارت و آلودگی و پلیدی رو در وجود خودمون خواهیم یافت. نشانش هم اینه که از معارف الهی بی بهره هستیم، ولی این سبب ناامیدی نباید بشه. این قرآن رو برای ما نازل کردند، این قرآن رو در خونه ما فرستادند، ما رو نبردن نزد قرآن. خب اگه قرار بود نعمت رو تمام کنن چجوری میخواستن تمام کنن؟ اگه اون میگفتن که در آسمان اول قرآن هست، زحمت بکشین خودتون برسین به اونجا، بعد اونجا قرآن رو پیدا کنین، چند نفر میرفتن؟ قرآن رو آوردنش، نازلش کردن، پا پایینش آوردن، فرود آوردن، آوردنش اونم به وسیله بهترین خلقش نامرسان. ببین کیه نامه رو نگاه کن چه عظمتی، نامرسان رو نگاه کن چه عظمتی، نام خونه ها رو نگاه کن که اولیاء خدا هستن چه عظمتی. اینا همراه ماست. وقتی که اینا بعدن به اینا که نگاه میکنی، اینا شواهدی است این که استعداد و لیاقت متن قرآن رو داریم، و اگر قرآن رو متن نکرده ایم و اگر با قرآن در نیامیختیم و اگر با قرآن پیوند نخوردیم و یکی نشدیم و هم ردیف هم قرار نگرفتیم، نشان از کوتاهی ها، نشان از غفلت، نسیان، و بالاخره اون سخن هست که به تعبیر هم در سخنان ائمه معصومین به عناوین دیگر هست، هم در سخن حضرت عیسی علیه السلام، که اگر نبود طواف شیاطین بر گرد دل آدمیان لنظروا الى ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین بر گرد دل آدمیان طواف نمی کردن، آدمیان به ملکوت آسمان زمین می نگریستن، به جای اینکه به این زمین و به این فرش و به این پارچه و به این سنگ و چوب نگاه کنن، به ملکوتی اینها نگاه می کردن. در عالمی که ملکوت حاکم باشد، در عالمی که عالمیانش نظر به ملکوت داشته باشند، اینا فارغ از غم و قصه، توهی از رنج و زحمت خواهند بود. رنج و زحمتشون مربوط به بدنشون هست، یعنی در این حال که سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها بدنشون رو می رنجاند، تحت تأثیر قرار می دهد، نفسشون رو، عواطفشون رو تحریک می کند، عشق می ریزند، ولی اینجور نیست که همش همین باشه، اون یه بخش دیگری هم داره که بر اساس اون بخش دیگر هست. آن حضرت فرمود که ما رأیت الا جمیلا. این گونه تعبیر کردن، تعبیر جمله سالب آوردن به استثناء کردن، انحصار رو میرسونه. یعنی نه اینکه ما در کربلا البته زحمت ها، سختی ها، گرفتاری ها، غم و غصه خیلی داشتیم، ولی خب خوبی هم داشت، این نیست، اصلا جز زیبایی نبود. این مال اینه که احاطه بر ملکوت دارن، به ظاهر نگاه نمی کنه که دستی حرکت کرده، شمشیر رو بالا برده است، مثلا برگردنی فرود آمده است، او هم زخمی شده است، اینو نگاه نمی کنه که این یه باطن داره. حالا باطنش هم کار ندارم، یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم که اگر کسی اینجور نگاه کنه، اهل توحید فاعلی باشه، اهل توحید افعالی باشه، ببینه دستی رو خدا داره بلند می کنه، دیگه حرف بزنید دنبالش رو. این دست هم نه اینکه دست مال یکی دیگه خدا داره بلند می کنه. مثل اینجوری شد که در عالم یک ذره بدون اذن و اراده الهی و بدون حول و قوه الهی تکان نمیخورد. کی برای چی باید غم و قصه داشته باشه؟ وقتی آدم باید ناراحت باشه، غم داشته باشه، قصه داشته باشه، مکدر باشه، عصبانی باشه، که کار رو از حوزه اختیار و اراده الهی خارج بدونه، میگی این کار از دست خدا در رفت، ما چه کار کنیم که خدا نتونستی جلوشو بگیره. اما اگر خدا این کار به اذن و اراده الهی تحقق پیدا کرده باشه، این اولا، ثانیا این که اگر کسی این خدایی رو که این کار رو، این زحمت رو، این سختی رو برای بنده فرود آورده، او از مادر به تنها فرزندش هم مشتاقتر هست، ارحم الراحمین است، یعنی رحمت رو، تمامیتش رو فقط در خدا میتوان دید. اگه کسی اینها رو بدونه، وقت برای چی باید قصه بخوره؟ بله، اگه تنبلی در خودش میره، باید که قصه تنبلی هاش رو بخوره، که قصورها، تقصیرها، کوتاهیها، اینا شرورند و شرور نسبت به نفس آدمی دارد. خب ببینید که با ملائکه چه کرد. یک حرف راست گفتم. از مهم خدمت این بخشش زمین نیست، در این که راست گفتن شکی نیست، منتها خدا آخه از حرف خودی چیز دیگه میفرمه. خدا بهشون میگه که این حرفی رو که شما گفتین اگه راست بود جواب بدید، معنیش اینه که اگه نتونستید جواب بدین حرفتون راست نبوده. بالاخره ملائکه با این که حرف بیرا نگفتن، در تجربه معلوم شد که حرف بیرا نگفته بودن، ولی خدا اینجوری خطاب میکنه، اینجوری عتاب میکنه، آنچنان خطاب میکنه و عتاب میکنه که ملائکه از پاسخ گفتن عاجز میشن، میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چه میدونیم، ما که خبر نداریم، آن راستی ملائکه خبر ندارن، خبر دارن، اما خطاب الهی کاری میکنه که اگر خبر هم داشته باشن بی خبر شوند. اگر همه چیز را هم بدانند، با این خطاب الهی بند بند وجودشون متلاشی می شود. در روایت هم داریم اینا را، در روایت هم داریم که موارد مکرری، حالا گاهی مکالمه و محاوره بین پیامبر صلوات الله سلام علیه و جبرئیل علیه السلام هست، گاهی هم نه، تعبیرها مختلف بین انبیاء دیگر که مثلا میگن جبرئیل، حالا به تعبیر عرفی دیگه، اینا زبان عرفی است، میبینه مکدر، ناراحت، غمگینه، سوالش میکنه چرا که غمگینی، ناراحتی، چی میگه، چه اتفاقی افتاده؟ جبرئیل میگه از آن روزی که خدا ما را به آدم آزمود و همه رفوزه شدیم، همه ملائک خون میبارند، نه عشق. خب حالا سوال رو بنده مطرح میکنم، وقت جبرئیل پاسخش از جبرئیل بگیریم که آخه حالا درسته اون روز هر اتفاقی به خیر و خوشی تمام شد دیگه، بعدم دیگه حالا یاد گرفتیم که اگر امتحانتون کردن چه جور جواب بدین. آخه بهتون گفتن که ما میخوایم در زمین خلیفه خلق کنیم، بگین به به از این بهتر نمیشه، چه خوب تجربه پیدا کردین. دفعه اول گفتین، خیال کردین کسی هستین، حرفی دادین، نظر دادین، مشورت کردین، بهتون گفتن که بندازی خودتون حرف بزنین. چیزی نیست که نمیدیم تا بعد ببینیم که کدام یکیش انجام بدیم، که خدا تو همه چی میدونه که. خب تجربه پیدا کردید، دفعه بعد اگر امتحانتون کرد همون اول دستاتون و این بالا بگین نه قبول، هر چی رو شما درست کنین. اگه ما میخوای یه پرچم در اینجا یه چوب خشکی بکاریم این خلیفه ما باشه، همه به به و چخچخ بزنیم، ایرادش چیه؟ این سوال مقدره. پاسخ جبرئیل اینه که آزمون‌های الهی تکراری نیست. اون بار ما رو آزمود همه رفوزه شدن، ده بار دیگه هم بیازموید همه رفوزه میشن. اینجور نیست که ما چون پارسال امتحان دادیم امتحانمون رو تجربه کردیم که از کجا شروع کنیم به کجا ختمش کنیم. اگه کسی 5 بار 10 بار 20 بار 100 بار امتحان داشت خیالش راحت باشه که این مال اینه که امتحان‌ها تکراری است. ولی در مورد خدا همینان که تجلیات الهی تکراری نیست، هیچ امری در مورد خدا تکراری نیست. وقتی تجلیات الهی تکراری نیست، عقوبت الهی هم تکراری نیست. وقتی عقوبت تکراری نبود، آزمون‌ها هم تکراری نیست که مقدمه تجلیات و عنایات الهی و عقوبت های الهی است. بالاخره ببینید که به خاطر شما خدا با ملائک چه کرد. این سخنانی رو که خداوند به ملائک گفته مثل همون سخنانی است که به ابلیس گفته، تفاوت ماهوی که نداره، که اونو بهش گفته که اخرج فانک رجیم، ببینم دیگه همچی حرف رو بزنی، از اینجا برو بیرون، تو از رحمت ما دوری. خب به ملائکه بنگه اگه راست میگین، نگه راست میگین، آخه یه آدمی گاهی دروغ بگم یا اگه راست میگی بگو، یه نفر آدم کوچیکی باشه، بچه باشه، طفلی باشه، ولی برای ملائکه ای که بی نهایت زمان در صداقت و راستی ملکه شدند، اینا رو بهشون میگه راست میگین، بهشون گفت انی اعلم ما لا تعلمون. این انی اعلم ما لا تعلمون یعنی چی؟ یعنی بس کنین، اندازه خودتون حرف بزنین، اندازه شما که خب اندازه ندارین، فقیر که اندازه نداره که. پس اگر چیز ظاهریش اینه که اندازه خودتون حرف بزنین، ولی نه حرف نزنین، چون اندازتون میگه چیه؟ فقیر جز روسیایی چیزی داره؟ بنابراین نگیدی چی. اینا رو به خاطر کی انجام دادن؟ ملائکه بیچاره ها میگه چیکار کردن؟ ابلیس چیکار کرده؟ همه به خاطر اینکه نیم نگاهی چپ به آدم نگاه کردن، گفتن اه این میخواد بیاد توی زمین و خلیفه الهی بشه. بهش میگه شما تحقیر میکنید، تعییر میکنید، نه آدممون، نه اولیائمون، بلکه فرزندان این آدم هم برای ما جایگاهی دارن که تحقیر کردنشون در حد کفر است، ولو اون تحقیر شونده کافر باشد. برای همین هم هست که هم در روایت اومده هم سفارش شده که مثلا اگر کسی یک کاری انجام داده، فرض بفرمایید کافری چنین کرده چنان کرده، اون کار رو از جهت شر بودنش نادرست بدونید، باش مخالفت کنید، نه اید که این دیگه چی بود و خدا خلقش کرده. پای خدا هم که نیاوردید اینو تغییرش نکنید. این درست این از یکی از جنبه های نارس او متولد شد این فعل و این کار رو انجام داده، ولی همه وجود کافر هم که همش کفر نیست. برای همین هم هست که اگر میخواین که حالا بیشتر تو این زمینه دقت و تدبر داشته باشید، به روایاتی که در مورد جهنم وارد شده نگاه کنید. بله اهل جهنم یه جمعیت شمینه که ول میگردن، و اینا یه دسته هستید، ولی همش که اینجور نیست که. اونایی نگاه کنید که وقتی خدا بهشون میگه که اخسؤوا ولا تکلمون، به سکر میرن، سرمست میشن که خدا باشون حرف زده. اینا کیان؟ فکر نکنید که انبیا و اولیا رفتن اونجا اینقدر از سخن گفتن با خدا لذت میبرن اینجوری. اونا که اصلا اهل جهنم نیستن که. بگردید تو همینایی که با جهنم برن، بگردید تو همینایی که استکبار دارن، بگردید تو همینه کفر دارن، همینه که شرک دارن، همینهایی که زشتی رو به غایت رسوندن که باید تو جهنم برسن برن. ولی جهنم همش همیشه یه دست نیست که دیگه همه مثل همینه باشن تو خیابونا پاچاشونو بالا میکنن راه میرن. همه که اینجور نیستن که. بنابراین نه فقط اولیا و انبیا و آدم ما رو تحقیر نکنید، چپ بهش نگاه نکنید، بلکه فرزندان او را نیز. برای همین چقدر ملائکه در خدمت و کفار هستند، چطور ناز اینها رو میکشن. این حتی همین نعمت هایی که خدا در دنیا بهشون میده، اینا همه به ابزار و وسائل و واسطه هایی در پیست که ملائکه هست بهشون میرسه. اگر میبینیم گل رو توی خونه کافر خدا شکوفا میکنه، این ملائک این کار رو انجام میدن. ملائک غیبی، نیروهای ملکوتی بر این نظارت دارن، دقت دارن که این گل کاملا شکوفا بشه. فرده این بنده کافر دیوانه چنین چنان ما وقتی برمیگرده نگاه کنه لذت ببره، بگه به به چه گل قشنگی. او هم وقتی گفت به به چه گل قشنگی، حمد و سپاس ما رو گفته است. یعنی ما هوای کافرامون هم داریم تا چه برسه مسلمونامون. هوای مسلمان ها رو داریم تا چه برسه مؤمنامون. هوای مؤمنامون رو داریم تا چه برسه اولیامون. اون هم همینطور. این دانه گندمی که باید از کجا به کجا در بیاد برسه، این نعمت ها، این همه عنایات و الطاف الهی، ولو ظاهرش دنیایی است، ولی اینا ابزار آخرته. اینا رو چقدر نیروها، چقدر حالا ما به قول سعدی گفته ابر و ماه و چی خورشید و فلک در کارن، ولی اینجور که نیست. ابر و ما اینا همه به اندازه بیلچه این باغچمون باغچه هستند، نه باغبانش. باغبانش همه ملائک هستند. این همه ملائک رو ما در خدمت انسانهای قرار دادیم که اصلا نامی از ما نمیدونن. دعای ماه رجب رو که خاطر میارید که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله ولم یعرفه. خدایا به کسانی که اصلا هیچ وقت دست به سویت دراز نکردن لطف میکنی، عنایت میکنی، جود میکنی، میبخشی، نعمتها رو در اختیارشون قرار میدی. نه فقط کسانی که از تو سوال نمیکنن، درخواست نمیکنن، حتی اون کسی اصلا تو رو نمیشناسن. از جانب خدا خدمت تو عرض کنم که خدا میگه خود درسته اونا نمیشناسن، من که میشناسم ایشون بندگانمو، که اینا هر چه کنن بنده خودم هم. سیاه باشن، سفید باشن، سرد باشن، کوتاه باشن، چاق باشن، لاغر باشن، همین رو بندگان خودم هستن. گمانم بر این است که حالا این رو دیگه همینجوری به رفق خستگی خدمتتون عرض می‌کنم که نه حرف حسابی، چون اگر قرار باشه که خدا خیلی سختگیری کنه، مثلا اینها بندگان او هستن و همه به اذن و اراده او دارن کاری انجام میدن، مردم یا ملائکه حداقل، شیطان حداقل یه وقتی خواهد گفت که مال بد بی خیرش صاحبش. خب اینا کافرها فکر میکنین که اینا حالا بدها دیگه، خوبا رو حسابشون داشته باشین که اینا به خدا برمیگرده. بنابر این همه ملائک رو در خدمت اینها قرار داده، نعمتاشون رو فراهم میکنه برای اینکه خوش باشن، لذت ببرن، ولو شده به اندازه استحقاق و استعدادشون در دنیا. حالا تا آخرت هم که بریم ببینیم. بنابراین همه عالم در خدمت انسان، به عنوان عمله انسان، خدمتگزار انسان. حیفه که ما نوکر نوکران خود باشیم، هیچ کس هم چی کاری نمی کنه. ما همینقدر اینجا یه پیش خدمت داشته باشیم، هیچ وقت بهش نمیگیم ما قربان شما بریم، مخلص شما هستیم، چنین و چنان کنیم، دو دستی در مقابلش، دو پایی در مقابل او پیوست، همچی کاری نمی کنیم که کیه که نوکر نوکرش باشه. همه عالم هستی نوکر آدم است. حیف باشه که آدم اینجور نباشه. بله، البته این رو عمل کردم، گفتم اون نامردی رو به غایت رساندم. خب این یک نکته. نکته دوم، نکته بعدی که نکته چهارم باشه اینه که اگر نیچ بنگری تو همانی که اگر ملائک تا نفخ صور بر گرد تو طواف کنند و بچرخند، به وجهی از وجوه تو آگاه نخواهند شد و گوشه ای از وجودت را سیاحت نخواهند کرد. اون روایت عرش رو داریم توضیح میدیم، اون فرشته رو خدا مخصوصا بر این آفرید، گفت 30,000 سال برو، 30,000 سال برو، 30,000 بعد 90,000 سال کرد، بهش گفت تا نفخ صور اگر پرواز کنی به یکی از این دیواره های چارگانه این عرش ما به پایانش نخواهی رسید. فرض کنید که از این نقطه شروع کرده، میگه اگر تا نفخ صور که پرواز کنی به اینجا نمیرسی، تا اینجا چه خبره؟ آدمی همین گونه است که اگر ملائک تا نفخ صور پرواز کنند، اینجور نیست که اگر میگیم که ملائک در طواف انسان هستن، مثل این که انسان ها در طواف یه خانه هستن 7 دور دور میزنن، 10 دور، 100 دور، 50 دور دور میزنن، اینجور نیست. بله در طوافن، ولی هیچگاه نمیتوانن یک بار دور آدم بچرخند، به خاطر اینکه به این جسه نگاه نکن که کوچه، که ملائک که نه، ما خودمون هم اگه بخوایم بچرخیم دور یکی یه دقیقه معطلی هم نداره، یه 5 ثانیه هم معطلی نداره، بنزی چوب خشکی که برای ما به نظر بیشتر نمیاد. دور خانه 10-12 متری هر دیواری در خانه که هوا که میچرخن، مردم معمولا هر دوری که میچرخن یه دقیقه طول میکشه. میگه آدم اینجور نیست، آدم رو این جستش نگاه نکنید که کوچکه، این بزرگه. سخن امیرالمومنین رو بیاد بیارید که و فی کن تول عالم الاکبر. اگر به روایت اشاره کنم این رو میگم که قلب المؤمنه عرش الرحمن، اون عرشی رو که ملائک اگر از ازل تا به ابد حرکت کنن یکی از دیواره های اون عرش رو طی نمی کنن، این قلب مؤمن است. این چند نکته رو کنار هم، یه چند جمله که الان خدمتتون عرض می‌کنم بگذارین کنار هم. یکی این که قلب مؤمن عرش خداست. نکته دوم این که، یا جمله دوم این که، القلب و حرم الله، قلب خانه خداست، حرم خداست. حرم به خانه خصوصی میگن، به گونه‌ای که هیچ کس بدون اذن و اجازه صاحب خانه حق ورود نداره، اینو میگن حرم. همین که در حرم مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میفرمایند که اجازه بگیرید، اذن دخول بگیرید، وقتی میخواین وارد که بشید اجازه بگیرید، که اجازه هست بیام. همینطوری سر نندازیم جلو که حالا خبری که نیست، دراش که الحمدلله باز است، مگه هر دری باز باشه آدم همینجور وارد میشه؟ این در باز است، ولی این خونه صاحب داره. گمانم نکنین که ما رفتیم داخل حرم هر جا نگاه کردیم صاحبش نبود، احتمالا اینجا نیست یا رفتی جای دیگه، تعبیرهای عرفی مردم همینجور هست که گمانشون بر اینه که مثلا امام رضا اونجاست، احتمالا پیامبر صلوات الله علیه هم اونجاست، امیرالمومنین یه جای دیگری. توجه به حداقل زیارتی رو که میکنن و زیارت نامه میخونن کمتر دارن، که زیارت جامعه کبیره رو که اینا همه جا هستند، از جمله تو خونه خودشون، که همه عالم هم خونی خودشون حساب میشه. ولی این رو به خاطر انتساب ویژه‌ای که داره باید اجازه گرفت، تو هر خونی که هر کسی باید وارد بشه باید اجازه بگیره. میشکن حرم، القلب و حرم الله، فلا تدخل فی حرم الله غیر الله. قلب خانه خداست، حرم خداست، خونی خصوصی خداست. باز خونه هم گاهی پذیرایی داره که دیگران میان، این بخش خصوصی اون خونه است، هیچ کس حق ورود نداره، ویژه حساب خونه است. اینجا اون بخش خصوصی نکونه است، حرم است، یعنی حرام است بر دیگران که در این وارد بشن، در این بخش غیری در اینجا نیاید. یا حداقل بندگان خدا، یا حداقل عاقل باشیم، هر خس و خاشاکی را در این خانه وارد نکنیم، اجازه ورود هر کس و ناکسی را به این خانه ندهیم، این خانه صاحب دارد، این حد اول بشه. عقل همین اقتضا رو داره، در رو باز نگذاریم، هر کی از هر جایی که میخواد عبور کنه از خونه ویژه الهی و از حرم خدا خارج بشه، عبور کنه. شارع عام که نیست، خیابون عمومی که نیست، چهارراه که نیست، حرم است. درهاشو ببندین، پنجرهاشو ببندین. شما تو این خونه هایی رو که خونه حساب نمیشه، در داره، پنجره داره، تور داره که مبادا یه مگسی بیاد. این خونه خدا به اندازه این خونه آجوری و خشتی و گلی هم نیست که جلوی ورود مگس ها و پشه ها گرفته بشه. اغیار یا حداقلش اینه که عاقل باشیم، جلو ورود اغیار رو در این خونه بگیریم، و بیشترش اینه که عاشق باشید، نه تنها بر ورود دیگران در این خانه غیرت بورزید، حمیت بورزید، بلکه بر نگاه دیگران به این خانه غیرت بورزید. نه اینکه دیگران رو توی این خونه راش ندیم، اصلا چرا به این خونه کسی طمع کرد؟ چرا کسی به این خونه توجه کرد؟ چرا نظر به این خونه انداخت؟ چون اول نظر میکنن، طمع میکنن، بعد هم خورده خورده یه روزنه پیدا میکنن که وارد بشن. اگر کسی بداند و بیابد و بفهمد که قلبش عرش خداست، این عرش هم خانه ویژه خداست، در خانه ویژه خدا غیر از خدا نشاید و نباید که برود، یا باید عاقل باشد به طور طبیعی، یا باید عاشق باشد. خب دستمون به عشق نمیرسه، به عقل که دیگه ادعا میکنیم اگر یکی بهمون بگه دیوانه هستیم که کلی عصبانی میشیم، جد آباش رو به دیوانگی متصف میکنیم که حداقل عاقل باشیم، نشان عقلمون رو نشون بدیم که کجا دیدید، کیو دیدید که یه خونه درست کنه که از چهار طرف در بگذاره، دراش هم باز بگذاره، روش درش هم بنویسه که اینجا چهار سوق چهار خیابون هست، هر کی میخواد بیاد و بره. این کاروانسرا میشه، نشان عقل نیست. دیگران رو به دل خیش راه دادن نشان بیخردی است. روایت دیگر رو یه اشاره داشته باشم که به همین مضمون هست که فرمود که کسی که گناه میکند گناهش نشان جنون و دیوانگیش است. چرا؟ چون عقل کسی رو در دل خیش راه نمیدهد. گناه به نحوی دلبستگی و شیفته شدن به امری است که غیر خداست. خب اینم نکاتی که میتونستیم به در این قسمت بهش اشاره کنیم. البته تفصیلش رو که حالا عرشی کرسی چیه بالاترش که اصلا هیچ کس دیگه هیچی هم نگفته، ولی باز هم جای گفتن داره و میتوان بهش اشاره کرد. اینا رو باید که در بحث جهان شناسی گفت و شنید، منطقه البته بس به خاطر هم دقتش و همین که نه کسی حال و حوصله شنیدن داره و نه حالا فواید آنچنانی با گفتنش نصیب کسی میشه، کمتر مطرح شده و الاخره باید اونجا مورد بحث قرار بگیره. فقط یه دو تا جمله رو، یکی از بایزید بسطامی رو خدمتتون عرض میکنم تو همین زمینه، یکی هم از مرحوم سید حیدر آملی رو، اینم خدمتتون عرض میکنم. این دو تاشون با هم دیگه ارتباط دارن. سخن بایزید اینه که لو ان العرش و ما حواه مئت الف الف مرتن فی زاویت من زوایا قلب العارف لما احس به. خیلی خوب گفته، میگه اگر ببین تا به حال در باره عرش میگفتیم، عرش چی شد بالاخره؟ هیچی در بارش نمیشه گفت. حالا ببینید که قلب مؤمن و قلب انسان و قلب عارف درست درش در سخن بایزید، ببینید که این در قلب عارف چقدر بزرگه. میگه اگر عرش را با همه عظمتش و مادون عرش و حواشی و حوالی عرش را هزار هزار برابر کنید، یعنی چقدر، بعد بندازید توی یکی از گوشه های قلب عارف. میگه عارف اصلا متوجه نمیشه که چیزی تو گوشه قلبش اومده یا نه، مثل این میمونی که مثلا توی ساختمون 100 طبقه 100 هزار متری یه دونه کنجد، یه دونه خشخاش از اون نون افتاده باشه یه گوشه این. کسی میفهمه که این همچی چیز اینجا افتاد یا نه؟ یه گوشه ای مخصوصا. قلب عارف این چنین است که عرش با همه عظمتش اگر هزار هزار برابر بشه، عرش و همه محتوا و مادونش، عارف اصلا متوجه نمیشه که عرش آوردن تو دلش گذاشتن. این دیگه با چی؟ بعد سید حیدر آمولی در ذیل این سخن بایزید میگه اون چرا که بایزید گفته است بعد نگفته، ولی در حد خودش گفته است، نه درباره عارف. میگه اگر بایزید میگفت که قلب من این چنینه خوب گفته، ولی اینکه گفته قلب عارف نه، نادرست گفته. او چی میگه؟ میگه که لوقالا مئت الف الف مر از آف ذلک لکان قلیلا بالنسبه الى قلب العارف. بایزید گفته بود که اگر عرش رو هزار هزار برابر کنند تو قلب عارف یفتی هیچ اصلا عارف متوجه نمیشه چیزی تو قلبش اومدی یا نه. سید حیدر میگه که اگر عرش را و اون چرا که حول عرش و محتوای عرش و مادونش هزار هزار برابر کنند، بعد این که ثمره چقدر میشه هرچی که شد، باز دوباره هزار هزار برابر کنم، باز هرچی که جمع شد باز هزار هزار برابر کنم، هی همینجوری ضربش کنم. میگه بازم اصلا نگین تو قلب عارف که بندازیم نمیفهم، اصلا تو قلب عارف چیزی حساب نمیشه. یعنی تا بعد اینا گفتیم هزار هزار، بگین میلیون 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 برابر که کنند عارف متوجه نمیشه. اینو میشکنم قلب. این که عرض کردم خدمتتون که اینها رو باید در جای دیگری مطرح بشه، به خاطر اینکه دیگه بالاتر از عرشه. امیرالمومنین فرمود که کمتر از عرش رو بحث کنید، بالاتر از عرش این، حالا هر چی گفته بشه جز در کلمات چیزی بیان نمیشه که عرش رو با این که دیگه همه درش حیرت دارن که هیچ کسی چی متوجه نمیشه، میگه عرش شده درستی بگذارین تو قلب عارف. مثل اینه که یک دانه کنجتی تو یک زمین بی حد و اندازه افتاده باشه، هیچ چی به حساب نمیاد. خب اینم در مورد این دیدگاه گفتیم که به نحوی خلق رو از دیدگاه عرفان مطرح کردیم. دیدگاه کلامی رو گفتیم، دیدگاه فلسفی رو گفتیم، دیدگاه عرفانی رو هم گفتیم. حالا نظر نهایی رو خدمتتون عرض کنم. خب تو اون تعبیرها مثلا بعضیاشون گفتن جهان دو تا مرتبه داره، بعضی گفتن جهان سه تا مرتبه داره، بعضی گفتن جهان هفت تا مرتبه داره. این نظر آخری هم که نظری بود با ظاهر روایات و ظواهر دینی سازگاری داره. این هم که دیدیم که نه تا مرحله داشت، اون هفت آسمان بود به اضافه دو تا هم بالاتر که کرسی و عرش بود. بالاترش هم گفتیم حرفی نیست، پایین تر از آسمان هم که به حساب نیاوردیم جهان طبیعت. اما نظر نهایی که دیدگاه دیگری است، ابتدا دو تا نکته را که دو شرط هست برای آفرینش و خلق موجودات اینو خدمتتون عرض کنم. یعنی این که اگر چیزی بخواد آفریده بشه دو تا شرط داره. اگر این دو تا شرط تحقق پیدا کند دیگه چیزی باقی نمیمونه. یعنی دیگه هر چیزی که تصور پذیر باشه آفریده میشه. شرط اولش اینه که امکان ذاتی داشته باشه، یعنی موجودی که وجودش با عدمش ببخشید وجودش مستلزم عدمش نباشد، این امکان ذاتی نداره. موجودی که وجودش متناقض نباشد، مثلا بلند کوتاه، چاق لاغر، سیاه سفید، اینجوری نباشد که چنین چیزهای آفرینشش محال است، چون امکان نداره، چون اصلا مضمونی در ذهن آدم تحقق پیدا نمی کنه و علت محال بودنش که در جای دیگری باید گفته بشه که این تناقضها رو در اونجا میشه مطرح کرد. پس شرط اول امکان ذاتی است، یعنی ذاتش ممکن باشه، یعنی از وجودش محال لازم نیاد، ممتنع نباشه، عارضه خرد ناپذیر نداشته باشه. یک شرط آفرینشه. شرط دوم اینه که با نظام هستی که نظام احسن است سازگار باشد. یعنی موجودی نباشد که با آمدن او حسن جهان لکه‌دار شود، یا مثلا موجودات جهان متلاطم شوند، مضطرب شوند، نگران شوند، یا به گونه باشد که وقتی موجود که پدید آمد موجودات دیگر از بین بروند. اینجور نباشد. البته در این حلقه جهان طبیعت اینا از بین رفتنی نیست. درسته که وقتی گرگ رو خدا خلق میکنه معناش اینه که چند تا مثلا گوزن و غزال و مانند اینها باید از بین برن، ولی اینها از بین میرن تبدیل به احسن میشه. تبدیل به احسن هم نه این کار، این چون گرگ شده احسن شده، بلکه یک نظامی است که جای گرگ در جای خودش، شغال هم در جای خودش، غزال هم در جای، هر کدام در جای خودشون اینا زیبا و پسندیده هستن، و هر کدامشون که نباشن بی دلیل علامت سوال داره که چرا نیستند. خب با این دو شرط اگر موجودی ممکن باشد و با نظام احسن سازگار باشد، چنین موجودی هر چی که باشد این استعداد و قابلیت وجود یافتن رو دارد. یعنی از ناحیه این موجود مشکلی نیست. فرض کنید یه موجودی است که این محال نیست پدید آمدنش، از طرفی هم با نظام احسن و با این قوانین عالم هستی چه ملکوتش چه این جهان طبیعتش این ناسازگاری نداره، سازگاره با این جهان، پس این قابلیت داره. فاعلیت خدا هم تامه، هیچ کمبود نداره. بنابراین آفرینش چنین موجودی ضروری است، واجب است، لازم است، حتمی است، تخلف ناپذیر است، تحقق نیافتن و نیافریدن آن محال است، ممتنع است، تناقض است و مانند اون. با توجه به این دو نکته و دو شرطی که برای آفرینش خدمتتون عرض کردم، این نظر نهایی درباره خلقت اینه که یک، یا نکات یا جملاتی که میشه در این نظریه مطرح کرد اینه که یک، هم عوامل، ببخشید، عوالم هستی نامتناهی است. یعنی این که تا به حال گفتن که عالم به قول فلاسفه ستاست، طبیعت بود و مثال و برزخ، آخریش هم عقل. به نظر بفرمایید که عرفا هفتا بود، طبیعت بود و نفس بود و قلب بود و بفرمایید روح بود و سر بود و خفی و اخفا. به تعبیرهای دینی غیر از این هفتا کرسی و عرش هم بود، نه تا شده بود. ممکن یکی دیگه هم یه مورد دیگه بالاتر مثل این سخنی رو که آخر از بایزید و مرحوم سید حیدر آملی مطرح کردیم بگی یکی دیگه هم بالاتر هست، اونم عالم بالاتری است، اونم عالم قلب عارف بشه ده تا. کمتر بیشترش خیلی اهمیت نداره. اگر چه تا به حال گفتیم که تعداد عوالم در طول هم دیگه محدودن، یا 3 تا یا 7 تا یا 9 تا یا 10 تا، ولی در این دیدگاه با توجه به این که هر مرتبه و هر مرحله از عوالم هستی که امکان ذاتی داشته باشد و با جهان هستی و نظام احسن سازگار باشد، این مراتب عالم هستی حد و اندازه ندارد. آنچرا که شمرده اند عبارت است از مراتبی که با عقل قابل فهم است، نه این که همین هفتا، همین نوتا، همین بیستا، همین ستا، همین هزارتا. این تعداد عوالم نامتناهی است، نامتناهی فلسفی هم است، نه نامتناهی ریاضی. نه این که اگر هی بشمریم تموم نمیشه، این که در خیلی از چیزها تو همین عالم اینجوره که عدم تناهی ریاضی رو داره که هی بشمریم تموم نمیشه، خود عدد اینجوره. نه، یعنی این مراتب بالفعل و در عالم واقع هم حد و اندازه ندارد. بنابراین هیچ عددی حکایتگر از تعداد عوالم مترتب و در طول هم عالم هستی نیست. حالا ببینید، ما میخوایم معارف الهی یاد بگیریم، تو همین 7-8 موندیم، حالا اگر 7-8 تو 7-8 تو بی نهایت شد، فقط همین اسماشو ببریم، نه این که بشناسیم و بفهمیم. اینه که علم باید یه راه دیگری داشته باشه. اگر علم به خوندن و نوشتن باشه، یقینا هیچ کس به هیچ جا نخواهد رسید، تو همین طبیعتش خواهی موند. تا چه رسد به این که عالم بعدی، عالم بعدی، عالم بعدی. ما اگر قرار بشه از طریق خوندن و نوشتن و شمارش و مانند اینها باشه، این عوالم هستی رو نمیتونیم بشموریم. از همین حالا بشیم بگیم این 1 2 3 اسمش هم نمیخواد، بشموریم فقط تعدادش رو. نه عمر ما که عمر عالم طبیعت کفاف نمی کنه برای شمردنش. برای همینه که علم باید راه دیگری هم داشته باشه. اون راه دیگر تو پرانتز به اجمال و اختصار، ان تتقوا الله یجعل لكم نورا. ما در تاریکی زندگی میکنیم، بنابراین معادلات، فرمولها، مسائل، مقدمات، صغرا، کبرا، این تو ذهنمون هست، دنبال یه مجهول، به دنبال تاریکی ها میگردیم، دنبال یه نکته‌ای که یک حوزه و قلم رو جدید که روشنش کنیم. تقوا همینجا رو روشن میکنه. اضافه کنم بازم خدمتتون که این که گفته میشه که انجام واجبات، ترک محرمات، هم میگن همین فقط؟ این خیال میکنن که مثلا اگر کسی قرار بشه سفارشی پیغامی داشته باشه باید بگه که حالا مثلا فلان ساعت رو یک نیم ساعت هم یه پایی بایست، بعد هم یه دستم بفرم مثلا بگی با یه دستم تسبیح بچرخون، بعد هم ذکر رو سرت اینجوری تکان بده بگو با اون شیوهایی رو که گفتن در آداب ذکر. گمان میبرم که همه ذکر همین است که آن این چنین ذکر بگویید، این چنین لا اله الا الله بگید، لاش این چنین باشد، الهش این چنین باشد، اللهش این چنین باشد، وقتی این قسمتش میگه اینجا به جنبد، وقتی اون قسمتش میگه آنجا به جنبد، اینا گمانش برای همین در همین ظواهر. نه، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید یه معلم خصوصی پیدا میکنید. اون معلم خصوصی کیه؟ خدا. معلم خصوصی، سفارشی، همه هم و غم و فکر و ذهن و وقت و فرصت و همیشو اختصاص به یک نفرت بده، هیچی هم انتظار نداشته باشه، بلکه به خاطر هر کلمه، هر قدمی، هر نکته‌ای رو که آموختی تشویقت هم کنه، امتیازم بهت بده، ببرت بالاتر، نتایجش هم عینی و ملموس همین الان در انتخاب، در اختیارت قرار بده. منتها چون اینه که اینها ناشناخته است، اولاش راه رو بیراه میریم، ثانیاً همون راه بیراه را هم انقدر میریم که مثل اینکه آخر سرمون دیوار بخوره، یا معمولاً آخر عمر اتفاق میفته. پس بنابراین نکته اولش اینه که این عوالم هستی نامتناهیست، تعداد عوالم هستی نامتناهیست. حالا هر عالم رو فعلا رها کنیم، این قسمتش هم اضافه میکنیم. نکته دوم که گفتیم رها میکنیم، نکته دومش هم این که خود این عوالم هم هر کدامشون نامتناهی است. با یه جلسه گفتیم که متناهی بودنش متناقضه، وقتی متناقض که بودن این محاله، یه توضیح مختصری هم دادیم قبلا. اینم یکی. نکته سوم این که موجوداتی که در هر عالم نیست زندگی می کنند نامتناهی هند. یک مقداری باید وسیع‌تر نگاه کنیم. گمان نبریم که حالا الحمدلله ما دیگه در محور عالم هستی قرار گرفتیم، همین انسان ها همینیم که در کره زمین، اونم فقط در منظومه شمسی، یعنی این عالمی رو که حد و اندازه ندارد، بی پایان و بی مرز و بی کرانه هست، این یه گوشه اش دیگه، خطی کشیدن اینجا رو فقط، این در یه گوشه‌ش هم فقط اومده کره زمین، که در یه جاهای دیگری، البته اینا در تعابیر و گذشتگان هم هست، حتی غربی ها همین رو توجه پیدا کردن، احتیاج به این که حالا خیلی دقت و ظرافت داشته باشه نیست، که این کره زمین، نه کره زمین نه، این منظومه شمسی نسبت به کهکشان راه شیری نه بیشتر، همانند یک جزیره نیست، همانند یک باغچه کوچکی که در خونه ای چند تا گل میکارن نیست، همانند قواریس سرگردان. اگر طول و عرض و عمق کهکشان راه شیری رو کسی حساب کنه، این کره زمین نسبت به اون هیچ کسری رو تشکیل نمیده. اگر این به ذهنتون مثلا بعیده، این قسمتش دیگه حتما خیلی قریب خواهد بود. اون اینه که این کره زمین نسبت به این جهان طبیعت دیگه هیچ کسری رو تشکیل نمیده، یه قبار به تمام معنا. وقت میشه که خدا یک عالمی آفریده که با این گستردگی هم یه قبار دور برشو گرفته و داره هی کمش میکنه. ملائکه را میگه قرآن ببرید، انجیل ببرید، تورات ببرید، آدم خلق کنید، بیایید برید بکارید بخورید بیاشمید، بقیه رو ول معطلا لغ بیهوده امکان نداره، جز محالاته. همینقدر که امکان آفرینش باشد، یعنی متناقض نباشد، دیگر این که علاوه بر امکان تحقق و امکان وجودش که یه بخشی از قابلیتش رو تشکیل میده با این نظام احسن هم سازگاری داشته باشه. وقت تعداد کراتی که ممکن است موجودات حی و ناطق و باشعور مثل انسان زندگی کنن چند تا میتونن باشن؟ اینم بی‌نهایته. اگر شما دنبال این میگردن میگن که حالا بالاخره چند سال آینده، 10 سال، 20 سال آینده یه صدایی رو خواهیم گرفت، معلوم میشه جای دیگر هم هستن، ولی پیشا پیش معلومه که ولو دست ما هم نرسه، ما هم با این ابزار و وسائل مادی نتونیم با جای دیگه ارتباط برقرار کنیم، خبری، نظری، اطلاعی از جای دیگه بیاریم، ولی این جهان نامتناهی با توجه به این گونه استدلال‌هایی که اینا برهان لمی هم هستن نه برهان عینی، یعنی یقین‌آورترین استدلال، میتوان دست یافت این که یعنی شما جود خدا، فاعلیت تام خدا رو در نظر بگیرید، قابلیت رو هم در نظر بگیرید. اگر ممکن یه نفر بگه که خب از کجا معلوم قابلیت باشه؟ این قابلیت هم از فاعلیت خدا به دست میاد. این فاعلیت خدا آنچنان عظیم، گسترده و بزرگ هست که قابلیتش به این شبه جزیره‌ای که کره زمین هست خط پیدا نمی‌کنه و منحصر نمی‌شود، محدود نمی‌شود. محدود بودن قابلیت موجودات جهان طبیعت نشان دهنده محدود بودن فاعلیت خداست، و چون فاعلیت خدا محدود نیست، قابلیت هم نامحدود است. بنابراین کراتی که یا سیاراتی که موجودات انسانی و شبیه انسان و بهتر از انسان و ناقصتر از انسان زندگی میکنن، اینها هم بی نهایت هند. بنابراین میتوان گفت خب ما در باره طبیعت که گفتیم دیگه، ماورا طبیعت کاملا روشنه. بنابراین میتوان گفت که نه فرشتگان محدود به همین تعدادی هستند که کم و بیش با ذهن ما آشنا هستند، نه انسانها محدود به انسانهای موجود در کره زمین هستند، نه ستارگان و سیارات محدود به همین تعدادی است که کم و بیش ما با اونها آشنا هستیم. موجودات عالم طبیعت هیچگاه قابل شمارش نیست، تا چه برسد به موجودات بالاتر از جهان طبیعت. وقت در این دیدگاه دیگه دنبال این کالا، این مرتبه اول، این دوم، این سوم، این چهارم دیگه اصلا نباشین، این مراتب خودش نامتناهی خواهد شد. یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون که حالا تو این جهان نامتناهی حالا دنبال خدا بگردین، خدایی رو پیدا میکنید که هم قد و هم اندازه خودش هست. این خدایی که ما الان میشناسیم خودش در حد اندازه خودمون، یکی که چشمش باشد مثل ما، گوش داشته باشد مثل ما، گریه کنیم ناله کنیم تحت تاثیر قرار بگیره، عاطفی باشه، شفیق باشه، رؤوف باشه، رحیم باشه، همین ویژگی هایی که داریم میگیم. میبینی یکی از گرسنگی داره جون میده، میگه حالا خیلی خوب دیگه بیچاره گناه داره، یه لقمه نون بهش بدیم. میبینه دوتا دعوا کردن، یکی ضعیف‌تر و کتک میخوره، میگه خیلی خوب کمکش کنیم، پای او رو بکشیم، ملق بزنه. این خدایی که ما میشناسیم خدای در حد و اندازه خودمون هست، خدا نیست. به تعبیر امام صادق صلوات الله و سلام علیه، کل ما میستموه به اوهامکم به ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. آنچه که در باره خدا می اندیشید و خدایی رو که تصور می کنید به هر قد و اندازه ای که باشد، این ساخته ذهن شماست، این خدا نیست، این مخلوق شماست، نه خالق شما. خالق شما فراتر از حدود و اندازه های ذهن شماست، یعنی تصور پذیر نیست. اگر جهان رو اینجوری تصور کردیم که اولا مراتب عالم هستی نامتناهی، ثانیاً هر مرتبه هم نامتناهی، ثالثاً موجوداتی هم که در هر مرتبه هستن اینم نامتناهی، اگه کسی تونست اینو متوجه بشه، اون وقت این که اولین اسم خدا، اولین اسم خدا که ظهور پیدا کرده، العلی العظیم هست، اینو متوجه میشه. قبل از این که اسمی باشد، حتی مفاتی اسما باشد، کسی را آفریده باشد، نامی برای خودش گفته باشد، قبل از همین عرفا گفت من علی عظیمم، ولی ما اگر قرار باشه که از علی و عظیم شروع کنیم، تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که بین را متوقف میشیم، توانایی فهمیدنش رو نداریم. هرگاه که علو خدا و عظمت خدا ظهور پیدا کنه، همه روندگان، جویندگان، طالبان، عاشقان متوقف و در جا خواهند ایستاد. به همین خاطر که حتی در اون جایی که اوج فروتنی و تذلل هست، که قنوت است، و یکی از بهترین دعاها و ذکرهایی که در اونجا گفته شده، بگه دو تا سفارش شده، این که حداقل برای اکثریت مردم مناسبتی بیشتر و خوب هست، اینه که لا اله الا الله الحلیم الکریم، بعد بگین لا اله الا الله العلی العظیم، چون اگر وارونی بگین در جا متوقف میشین. اگر کسی با علی عظیم شروع کنه، علی عظیم رو فهمیدم، کار علی عظیم است، نه کار موجودی که روز اولشه تازه بسم الله گفته. به تعبیر دیگه، اگر میخواین که مسائل دقیق و پیچیده و فرمول ها یا معادله های دو مجهول یا سه مجهول یا بیشتر رو میخواین حل کنید، باید تمرین کرده باشید، باید تجربه داشته باشید، ولا روز اولی رو که تازه مدرسه رفتید هنوز الف ب رو یاد نگرفتید، بلکه کودکستان و پیش دبستان رفتید، بلکه مهد کودک رفتید، دیگه به معادلات کار نداشته باشید، با مجهولات کار نداشته باشید. آدمی تا زمانی که از طریق ایمان درست، عمل صالح، به عنایت و لطف ویژه الهی دست پیدا نکند، طفل دبستانی است. بنابراین با علی عظیم کار نداشته باشد که معادله چند ده مجهولی است، نه چند مجهولی. باید از کجا شروع کرد؟ از حلیم، از کریم. زمینه خودمونی شدن، آشنا شدن، احساس آرامش کردن، احساس سنخیت و تشابه و مشابهت کردن، اینا باید فراهم بشه تا البته بعدش هم علی عظیم ظهور پیدا کنه. خب اینم نظریه نهایی در مورد عالم هستی. برگردیم به خطبه نهج البلاغه و چی؟ من اون نگه بگم، همین اولیش رو از کلم خدمتون که برای اکثریت قریب به اتفاق مردم همین ذکر اول استفاده شده. ذکر دومش رو در برخی از کتاب‌ها اگر نگاه کنید میتونید پیدا کنید، چه بسا برخی از کتاب‌هایی هم که شما خودتون مطالعه کردید اینا رو کم و بیش بهش اشاره شده، ولی ضرورتی نداره. یعنی تا آدم استقرار پیدا نکند در تسبیح الهی و در تقدیس الهی، پا در محدوده و قلمرو تشبیه نهادن پسندیده نیست. حد اول اون ذکر دیگر مضمونش اینه که ای خدایی که همه عالم رو خوب زیبا قشنگ ترتمیز درست کردی، همین که علم یه نفر من فحش داد، به بچه قشنگم فحش داد، همین که علم دیدی که دستش خیلی هم قوی بود، مثلا نابکار دست و محکم پس گردن ما زده، اما خوب زد، دستش درد نکنه خوب زد، اون داینه. خب اون رو که مربوط ما نیست که، اون مربوط به کسی است که اگه یه وقتم پس گردنش خورد که به بچه لذتی داشت، دست درد نکنه، خدا یا این دست رو بر من فرستادی، اگر منو نمیخواستی که برای یکی دیگه میفرستادی. اون گفت که اگر میلش نبود، بله دیگه حتما یه حساب کتاب داشته باشه، سختی ها، گرفتاری ها. کسانی که به این درجه رسیده باشند که بتونن بگن که این که خونه ما خراب شده، این که مثلا ظرف ما شکسته، این که فقط ما مریض شدیم، این که هنوز از این مریضی خوب نشدیم، مریضی دیگه گرفتار شدیم، حکایت داره، خیلی هوامونه داره. این کسی به اینجا رسید و اون ذکر دوم رو در قنوت میتونه بگه. ولی سری که درد نمیکنه رو هیچ کس تا به حال دستمال نپیچیده. سری رو دیدین که دستمال پیچیده، بدونین که حتما درد میکنه. اینم جوابش. خیلی خوب، این نظری نهایی بگذاریم، برگردیم خطبه. خطبه این بود که ان الله خلق الخلق، این جمله رو تا به حال توضیح دادیم که خدا خلق را آفرید، جهان را آفرید. گفتیم جهان چیز، خلق چیز و مانند آن. حالا این تیکه رو میخواییم بگیم، هین خلقه هم، خدا آنگاه که جهان را آفرید، این آنگاه رو میخواییم توضیح بدیم. خب هم این که این بخشی ظاهرن یه مقدار دیگه وقت گیره، وسط کار هم اگر بخواییم رها کنیم خیلی مناسبتی نداره و نسبتاً طولانی است. اینم با دیدگاه‌های مختلفی رو باید بیان کنیم. در این که آیا جهان و آفرینش زمانمند است چنان که خلق پندارند یا نه زمان ندارد. این نسبتا طولانی است، علاوه بر این که خب حالا از طرفی زمان مغرب دیگه رفته عقب، از طرفی هم برخی از بانیان جلسه گفتن که این جلسه وقتی طول که میکشه اونه که این مقدار دیرتر مجبورن برن، خیلی دیر وقت میرسن به خونه، اونن که پسندیده نیست، برای این جلسه ما رو یه جوری تمومش میکنیم که دیگه حد اکثرش، حالا مثل امروز که دیگه الان دیگه حرف من تمام شده، یه 7-8 دقیقه هم شما اگه سوالی دارین بفرمایید دیگه جلسه تمام میشه، نماز رو هم بریم خونه میخونیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله بفرمایید. بله بلعرز سوال اینه که با توجه به این که ابلیس جاش بالاتر از ملائک نبود، چجوری راش دادن؟ میدونیم که هر عملی، هر کاری، هر فهم و معرفتی یه نتایج و پیامدهای تکوینی داره و هر کس که این کار رو، عمل رو، اعتقاد رو، ایمان رو داشته باشه پیامدهای تکوینیش حتمی خواهد بود. در نتیجه اگر از طریق درست این کار یا عمل یا ایمان فراهم شده باشه این پیامدها رو خواهد داشت. مثلا مثل این که بفرمایید که حالا این اهل عالم که نادرستن کار میکنن، فعالیت میکنن، برای این مقدمات ظلمشون میشه، پولدار میشن برای ظلمشون، ولی چرا اینا خدا نعمت بهشون میده که اینا ظلم کنن؟ میگه ما قانون داریم، هر کس که هسته گیاهی رو یا میوه رو در خاک بگذاره، این خاک هم استعداد و قوه داشته باشه، هم مثلا رطوبت کافی داشته باشه، ایناش اگر فراهم باشه این گیاه خواهد شد، ولی این چین گیاه که شد درختم شد شاخه بشه که همین بی خود مردم اذیت کنه. این سنت های لایتغیر الهی است. هر کس در زمین باشد و از طریق تزکیه باطن به عنایات الهی دست پیدا کنه میتواند تا آخرین درجات رو برود، ولی اگر کسی باشد وقتی به اون آخرین درجات که میرسه به منزل نخستین خودش رسیده باشد اونجا آرام و قرار میگیره، ولی کسی که اونجا منزل نخستینش نباشه بعد از ورودش آماده است که با کمترین بهانه و زمینه و عامل مخلی تنزل پیدا کنه. در نتیجه اینها سنت های الهی است که اگر یک نفر بیدین کافر هم اهل ریاضت باشد سلطه بر طبیعت پیدا می کند. اینجور نیست که بگه این بنده من چون مؤمن بود و خداشناس بود و مسلمون بوده بنابراین چون ذکر میگه نتیجه بهش بدم، ولی اون یکی دیگه نه، همچین چیزی رو عقلش نمیرسه، ذکر میگه نتیجه ندم، یا اگر ریاضت میکشه نتیجه ندم. این ذکر رو، این ریاضت نتیجه دارد، هر کسی که بخواهد این ذکر و این ریاضت را تحمل کند و انجام بدهد، ابلیس باشد یا انسان باشد، مسلمان باشد یا کافر باشد. بله، یا می گفتن ما اگر نیست از ما بهتر نه آدم، با حرف شیطان هیچ تفاوت نداره جز این که اینا شانسشون گرفته. نه، هر دوشون یه چیزه، هر دوشون یه چیزه، هر دو هم ابلیس و هم ملائکه حرفشون یه چیزه، منتها ابلیس رو حرفش ایستاده و گفت حرف من یک کلامه، به ادامه داد و ادامه هم خواهد داد. در قعر جهنم که میبرنش باز اگه ازش سوال کنن میگه که انی بری اون منکم انی اخاف الله رب العالمین، میگه من از آدمی بیزارم. علت بیزاریش خیلی مهمه، علتش اینه که میگه من از خدا میترسم، آدمیان از خدا نمیترسند. به من از اینا بده میاد، دو تا آدم حسابی بیارین تا ما مخلصش باشیم. ابلیس هم همینه میگه. ولی ملائکه وقتی دیدن که نه، حالا با این که این ضعیف ناقص آدم نقص زد خیلی داره، ولی دیگه مورد توجه خدا قرار گرفته دیگه، حالا تو ملک خدا کنیم میشه یک و دو کنیم با صاحب ملکه، بعد از این که حالا اون علم انسان هم که اظهار شد، ملائکه تسلیم شدم، گفتم بابا این انگار حالا به ظاهرش نگاه نکنیم، این باطنش انگار خیلی بزرگه. ولی ابلیس بازم رو هم باطنش هم که دید بازم رو حرفش ایستاده، میگه نه این بازم کسی نیست. نگاه خودش زمینی بوده، رنج کشیده بوده، بدبختی زیاد دیده، رسیده به بالا. ملائکه مثل شازده ها بودن، مثلا اول همون بالا بودن، به دنیا اومدن، متولد شدن، ارث رو بابا براشون گذاشته. ولی شیطان اینجور نبوده، رنج کشیده، بدبختی کشیده، زحمت کشیده تا به اونجا رسیده. وقت میبینی یکی بی زحمت به اینجا میرسه عصبانی میشه. ولی ملائکه تا گفتن ما بهتریم، یادشون اومد گفت حالا ما که بهتریم، زحمت کشیدیم که بهتریم، ما را مفت به اینجا رسیدیم، آدم هم مفت به اینجا رسیده، کسی خودش مفت سر سفره نشسته که نمیتونه اعتراض کنه به دیگران. که مثلا یه ریاستی باشه که حالا فرض بفرمایید که استانداری اگر بیلیاقت اومده باشه، استاندار شده باشه، اون دیگه نمیتونه به فرماندار بیلیاقت اعتراض کنه بگه تو پارتی داشتی، خب خودت هم پارتی داشتی. ولی شیطان بی پارتی رسید اونجا و حسابی سوخته. و اگر کسی بداند که این بیچاره چقدر زحمت کشید، دل همه براش میسوزه. ولی خب دشمنی هم سر جای خودش محفوظه. بله بفرمایید. بله بله بله. در این اوقاتی رو که گفته شده باز برای ما مؤثره. ما مثلا همچنان که روز با شب برامون تفاوت داره به لحاظ روحی، شب و روز برامون تفاوت داره. یعنی اگه کسی اهل توجه باشه، شب اگه با 10 دقیقه میتونه حواسش جمع کنه، روز با 2 ساعت باید حواسش جمع کنه. این برای ما اثر داره. شب حواسمون زود جمع میشه، روز به این راحتی حواسمون جمع نمیشه. برای همین هم هست که برای اینکه از این غفلت ها و توجهات بیرا مواظبت بشه ازمون، فرمودن که این وسط روز که دیگه اوج اشتغالتون هست، چند ساعت قبلش حواستون پرت بوده، چند ساعت یعنی پرت بودی، یعنی در غفلت از خدا بودیم، عبادت کنید. چقدر؟ به اندازه تمام عبادتی که سر شب، نصف شب، آخر شب انجام بدین، یک بار انجام بدین، بلکه هم حواستون جمع بشه. پس دید برای ما فرق داره، برای خدا فرق نداره. برای ما وسط روز اگه قرارش حواستمون جمع بشه، باید چند رکعت نماز بخونیم؟ 3 تا 8 رکعت، 24 رکعت، 8 رکعت واجب، 16 رکعت هم نوافلش. ولی اگر بخویم آخرای شب حواستمون جمع بشه، باید 2 رکعتی، نهایتش 2 تا 2 رکعت، 3 تا 2 رکعت، 6 رکعت، با 6 رکعت میشه حواست رو جمع کرد. پس اگر گفته میشه که مثلا شب قدره، شب قدر برای ما قدره، برای معنای ظاهری قدر، برای معنای واقعیش که اصلا ارتباطی با این معانی نداره. پس اگر شب قدر میبینیم که ما زودتر، مثلا میبینیم که دعا اجابت میرسه، به خاطر اینکه ما زودتر عوض میشیم. مثل این میمونه که کسی که رفته میخواد بدنشو شستشو بده، خب این اگر وسط فصل زمستان یخ رو بشکنه بره تو آب، تو اون آب خودشو شستشو بده. یکی دیگه نه، تو آب معمولی با 20 درجه، 25 درجه. یکی دیگه هم تو آب 45 درجه. یکی دیگه غیر از اینها مثلا صابون و شامپو این چیزا هم داشته باشه. یکی دیگه بیشتر از این یه دلاک هم داشته باشه، کیسش هم بکشه. این تفاوت ها اثر داره برای شستشو یا نه؟ اون چرا که در مباحث دینی و شرعی گفته شده، مثلا شب جمعه تفاوت داره، روز جمعه تفاوت داره، این برای ما تفاوت داره. یعنی به خاطر برخی از اعمال، اوراد، اذکار، دعاها و مناسبت‌ها و دستوراتی رو که دین در این زمینه داده، ما آمادگی بیشتری داریم تا تحت تأثیر ملکوت واقع بشیم. ولی نه اینکه اونا هم از اونجا منتظرن تا شب جمعه برسه، اونا منتظرن تا این بنده آمادگی پیدا کنه. منتها آمادگی ما زمستون با تابستون برامون فرق داره. پس این مواردی هم که در دین اومده که آغاز سلوک ماه رجب است، نه اینکه ماه رجب، یعنی خورشید وقتی دور زد به این نقطه که رسید، خورشید تو کاری نیست، به این دوره که رسید، نفس ما که یک موجود طبیعی است و متأثر و تغییر پذیر هست، تأثیرات ملکوتی جدی میپذیرد. در ماه شعبان تکمیل میشود و در ماه رمضان به اوجش میرسد. نفس ما تغییر میکند، نه اینکه خدا نظرش تغییر پیدا کرده باشد یا عنایات خدا تغییر پیدا کرده باشد. اون جمله یه جای دیگه خدمت نرس کردم که نعمتهای الهی، الطاف الهی همچون باران بهاری در حال ریزش است، هیچگاه یک ذره از آن کم نمی شود، نزیاد می شود، پیوسته سیلاسا می بارد. رحمت الهی همیشه همینجور هست، منتها این آدمیان اگر بخوان که از این رحمت نعمت و باران رحمت الهی استفاده کنن، باید موانع رو برکنار کنن، از این سخت باید برن بیرون تا نمی از این بارون بهشون برسه، چترشون رو بگذارن کنار، لباس بارونی اگر دارن بگذارن کنار تا نمی بهشون برسه. این دعاهایی که ما میخونیم، عبادتهایی که میکنیم، نمازهایی که میخونیم، مثل اینکه داریم از زیر سقف میریم بیرون، چترمون میذاریم کنار، بارونی میذاریم کنار تا یک نمی از اون باران به ما رسیده باشه. نه اینکه ما داریم نماز که میخونیم به تعبیر وقتی چتر که میذاریم کنار سبب بارون باشه. بارون همیشه داره میباره. دعاهای ما سبب ریزش باران نمیشود، سبب میشود که در وجود ما، روح ما، نفس ما تغییر ایجاد شود تا از آن باران و رحمتی که پیوسته در حال ریزش و نزول هست از آن برخوردار شود. مثل این میماند که اگر میخواییم که خورشید رو نگاه کنیم، چشم رو باز میکنیم، این باز کردن چشم ها که سبب طلوع خورشید نمیشه، که خورشید طلوع کرده جلوتر از اینا چشم ها بسته بوده، چشم رو باز میکنیم این خورشید هست. این دعاها در حکم باز کردن چشمه. خدا نگهدارتون باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.